بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. صحبتمون درباره اهل بیت نبوه بود. اینو خدمتون قبلش عرض بکنم که اهل بیت اون بیتشون هم بیت نبوته، هم در روایت داریم از ابی بصیر از امام صادق که نحن اهل بیت رحمه، و هم اهل بیت نبوت هستن، اهل بیت هم اهل بیت رحمتن و بیت نعمه هم اهل بیت نعمتن هم اهل بیت برکه، که تو روایت اینو داریم. یک چیزی که در روایات رسیده اینه که خود بیت میشن اهل بیت علیه السلام، که اینم در روایات رسیده، اصلا به تعبیر دیگه خود اهل بیت علیه السلام بیوتن، که این روایتیه که تو احتجاج تبرسی هستش از اسبغ ابن نباته، قال کنت جالسا عند امیر المؤمنین علیه السلام فجاء ابن کبا اومد فقال یا امیر المؤمنین من البیوت فی قول الله عز و جل و لیس البر بان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و ات البیوت من ابوابها. بیوت در این آیه و ات البیوت من ابوابها چیه؟ بل این خانه ها وارد بشید از درشون. قال علی علیه السلام نحن البیوت، اصلا ما خودمون بیوتیم، نحن البیوت التي امر الله بها ان تؤتى من ابوابها. فرمان نحن باب الله و بیوتو، اصلا ما خودمون هم باب اللهیم هم بیت اللهیم. روایات زیادی وارد شده از اهل بیت علیهم السلام، یکی و دوتا نیست تو این مضمون، که می فهمن نحن بیت الله العتیق، ما این کعبه، ما این بیت الله الحرام، ما این بیت الله العتیق، اصلا کعبه ما این، باطن کعبه ما هستیم. این تو روایات زیاد وارد شده، کعبه باطن ولایت، فهمدن ما هستیم. خود اهل بیت خودشون به یک اعتبار دیگه بیتن، اونم چه بیت پیغمبر بگیری، بیت خود خدا، فهمدن ما این بیوت خدا، اصلا بیت خدا ما این، خانه خدا ما هستیم، ما خودمون خانه خداییم، ما خودمون کعبه ایم. این کعبه، کعبه به طرف سجده میکنن، فهمدن اون کعبه ما این، نه اینکه تو کعبه فقط امیر مومنان به دنیا آمده باشن، امیر مومنان تو اینجا میفهمن ما این بیت الله، ما این بیوت الله، نه فقط اون بیت الله محل تولد ما باشه، خود بیت الله. مثل همون جایی که میفهمن نحن الصلات، تو کافی داره روایتش، اصلا ما این نماز، درسته که ما نماز میخونیم، اما نمازی که ما داریم میخونیم، بلکه اون نمازی که شما میخونید ما این، نحن الصلات فی کتاب الله، انا صلات المؤمنین، ما این نماز مؤمنان. ببینید چه جوری حضرت میفهمن اصلا نماز مؤمنان ما این، اون قبلهی که به طرفش نماز دارید میخونید اون بیت الله، اونم ما این، نحن الکعبه، بیت الله العتیق ما این. تعبیر اینجوره، روایت هم یکی دوتا نیست، روایات متعدده. این یه نکته که انسان توجه داشته باشه. یه نکته ای که به همون مبنایی که اهل بیت علیهم السلام بیت دارن، بیت پیغمبر و بیت حضرت زهرا یکیه، که اینم یه روایتی که خود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، یه روایتی داریم تو باب درخت طوبا، شجره طوبا، یادتون باشه حضرت فرمودن که شجره طوبا که شاخاش تو خونه های همه مؤمنین میره، فهمدن اصلش در خانه منه، یادتونه که تو روایت دیگه ای حضرت به مردم فرموده بودن اصلش در خانه علی ابن ابی طالب، اصلها فی داری، یه جا داره فرمودن فی دار علی ابن ابی طالب. تو روایت داره اومدن از پیغمبر خدا پرسیدن، گفتن شما یه بار میگید که این شجره طوبا اصلش در دار منه، یه جا میگه دستش در دارن یه نبی طالبه، چجوری میشه آخه دو جور صحبت میکنه؟ حضرت فرمودن مگه شما نمیدونید که خانه من و خانه علی ابن ابی طالب یکیه؟ بیت پیغمبر خدا همون بیت امیر مومنانه. اینا اهل بیت نبوتن، بیت نبوت بیت خودشونه، نه بیت پیغمبر خدا. فکر کنید جدا از بیت خودشون باشه، اولا اینو توجه داشته باشید که بیت پیغمبر خدا همون بیت فاطمه زهراست. این یه نکته. یه نکته دیگه، این نکته، این یه روایتی هستش که این روایت رو با قول بعضی بزرگان خیلی از معارف توش هست. اگر انسان کنه و باطن این روایت روش تأمل داشته باشه، نسبت به اهل بیت خیلی دیدش عوض میشه. این که میگیم پیغمبر خدا با امیر مؤمنان نفس واحده هن، این که میگیم حضرت زهرا سامانها روح پیغمبره، یعنی تمام شخصیت به انسان به روحشه، این روایتو که بخونی انسان راویم شیخ طوسیه، شیخ و طائفه شیخ طوسی نقل کرده. این روایتو میخونم تو تحویل الآیات صفحه 792، تو بهار الانوار جلد 25، تو تحویل الآیات 792، در بهار جلد 25 97. کلمه به کلمهشو باید دقت کرد. ببینید اصلا یه مطالب دیگه‌ای هست تو این باب. مارواه و شیخ ابو جعفر طوسی رحمه الله ان رجاله ان عبدالله ابن عجلان سکونی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر شنیدم. این روایت کلمه به کلمه شو باید دقت کرد، خدا میدونه این روایت چیه. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول بیت علی و فاطمه، بیت علی و فاطمه من حجرت رسول الله صلی الله علیه و آله، خانه امیر مؤمنان حضرت زهرا از حجره رسول خداست. و سقف و بیتهم عرش و رب العالمین، سقف خانه اینها، سقف و بیتهم عرش و رب العالمین. و فی قعر بیوتهم، در اون قعر خانه اینها، فرجتون مکشوتتون الالعرش، یک فرجه یعنی یک دریشه مکشوته، کشتتو لغت به معنای اینه که یه چیزی که مثلا یتهایی که برداشته بشه رو میگن کشته، پرده برداشتن، کشف کردن، کشف کردن هم تعبیر میارن، میگن رفع الغطاء و الکشف. ببینید و فی قعر بیوتهم فرجتون مکشوته، یک دریچه‌ایه که پرده از روش برداشته شده، الالعرش، در قعر خانه اینها، فی قعر بیوتهم فرجتون مکشوتتون الالعرش، پرده روش برداشته شده تا عرش خدا. حالا کلمه رو دقت کنید، معراج الوحی، اینجا معراج وحیه، محل عروج وحیه، این یه نکته داره. ببینید یه وقت مهبط وحیه، یه وقت معراج وحیه. فرق مهبط و معراج چیه؟ یه وقت وحی و از آسمون میاد ملائکه تو خونه اینها نازل میکنن، این میشه مهبط وحی که میرسیم تو زیارت جامعه کبیره. تو این روایت که شیخ طوسی داره نقل میکنه، میگن فقط این نیست که مهبط وحی باشن، معراج وحی هن. یعنی عروج میکنن همجوری که دریچه هست میره تا عرش خدا، خودشون عروج میکنن تا اونجا وحی رخص میکنن. این یه نکته، این میشه معراج وحی. یه وقت معراج داره وحی، یه وقت هبوط داره. اینجا میفهمن معراج الوحی، این یکی. حالا نزول وحی رو میخوان بگن. ببین اول میگن معراج الوحی، حالا نزول وحی چجوره؟ والملائکتو تنزل علیهم، این جمله رو تا آخر خیلی دقت کنید. معراج الوحی ببینید، حالا عبود وحی ببینید. بعد اینکه میفرمان معراج الوحی، میفرمان الملائکتو تنزل علیهم بالوحی، ملائکه بر اونها به وحی نازل میشن. کی و چجوری؟ صباحاً و مساءاً. این یک بنویسید، یک صباحاً و مساءاً. و الملائکه تو تنزل علیهم بالوحی. و الملائکه تو تنزل علیهم بالوحی. دیگر آب نخواست. و الملائکه تو تنزل علیهم بالوحی صباحاً و مساءاً. یک. دو. و فی کل ساعت، در هر ساعتی. سه. سومیش چیه؟ و طرفت عینه، هر چشم به هم زدن دارن ملائکه برشون اونا وحی نازل میکنن. نه فقط ملائکه صبح و عصر، نه. و الملائکه تو تنزل علیهم بالوحی خمس صباحاً و مساءاً و فی کل ساعت و طرفت عینه. این از این جهت لحظه به لحظه اونجا وحی هست، لحظه به لحظه محبت وحی هست بر اهل بیت، لحظه به لحظه محبت وحی هست جدا از معراج وحی، محبت وحی هست. درست؟ خوب، حالا جمله بعد. و الملائکتو لا ینقطع فوجهم، هیچ وقت فوج ملائکه اونجا قطع نمیشه، دائما همجور داره ملک میاد. و الملائکه لا ینقطع فوجهم، فوج ینزل و فوج یسعد، لحظه به لحظه بدون انقطاع فوج ملائکه داره میاد و فوج ملائکه داره میره، فوج ینزل و فوج یسعد. و ان الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی، کشت لابراهیم علیه السلام، کشت با تای دسته دار، کشف کرد برای حضرت ابراهیم علیه السلام، ان السماوات، از آسمان ها. خدا این کار برای حضرت ابراهیم کرد که آسمان براش مکشوف شد. اما کی؟ کذالک نوری، ما به حضرت ابراهیم نشون دادیم ملکوت السماوات و الارض که تو تفسیرش داری کشت ان ابراهیم، این همین آیه اشاره به این مسئله است. کشتن ابراهیم دائمی نبود، اما تو خونه اهل بیت همیشه اینجوره، دائمی، هم معراج الوحی هم مهبط وحیه. اما برای حضرت ابراهیم چی بود؟ و ان الله تبارک و تعالی کشت لابراهیم علیه السلام عن السماوات حتی ابصر العرش و زاد الله، تا ابصر، حتی ابصر العرش، تا عرش دید، ابصر و زاد الله فی قوت ناظرهی، خدا به قوه ناظرش زیاد کرد. حالا همینه که میگن نعمت حضرت ابراهیم بود که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و از مخفهم میبین همین چجوره. و ان الله زاد فی قوت ناظر محمد صلی الله علیه وسلم و علی و فاطمت و الحسن و الحسین علیه السلام، همون کار رو خدا با پیغمبر خودش پنجتن کرد. زاد کذا و ان الله زاد فی قوت ناظره، پنجتن، زاد فی قوت ناظره محمد صلی الله علیه وسلم و علی علیه السلام و فاطمه صلی الله علیه و الحسن و الحسین علیه السلام و کانو یبصرون العرش، نگاه که میکردن خیال میکنین دوره بر نگاه میکردن، نه، خدا چشمشون رو جوری باز میکرد، جوری باز کرده بود که کان و کانو یبصرون العرش، وقتی نگاه میکردن عرش رو میدیدن، نه فقط بعضی از سماواتو، عرش هم که میدونید که تو روایت داره که تمثال هر چیزی تو عرش خداست، دیدید که روایت شد تمثال کل شی در عرش خدا هست، سمدنی کن تمثال همه چی تو عرش خدا هست، یعنی وقتی که به عرش خدا نگاه میکنن هر موجودی، هر کسی تمثالش اونجاست، یعنی تمام خلقت رو دارن میبینن، نه از عالم پایین ها، از اون عالم بالا، از عالم پایین حسب ظاهر اینجا، اما اون وجود شما تو عرش خداست، تمثال هر چیزی تو عرش خداست، تو روایت داری. و وقتی به عرش نگاه میکنن همه چی رو میبینن. این خودش همون نکته ایه که یه بارم قبلا عرض کردم خدمتون که امیر مؤمنان صلوات الله علیه تو نماز حواسشون رو قطع میکنن به حسب حواس دنیوی، اما دارن عرش رو که میبینن، در عرش دارن سعی میکنن، درست؟ پس به واسطه اینکه عرش رو دارن میبینن، اون فقیری که داره داخل مسجد داخل مسجد میشه ولی با این چشم نگاه بهش نکنن، اما از اون عالم بالا دارن میبیننش. که بعضی هم میگن پس چطور تیرو از پا حضرت کشیدن، حضرت احساس نکردن اما فقیره رو احساس کردن، فقیره رو اینجا ندیدن. تمثال هر چیز تو عرش خدا هست، دارن عرش رو میبینن، تمام خلقت رو دارن میبینن، ریز و درشت خلقت رو. چی؟
اینجا
سن ابصار خیلی نکته بالاتریه، لبسه خیلی بالاتری. کانو یبصرون العرش، دارن عرش رو میبینن، ابصار میکنن، بله. ولا یجدون لبیوتهم سقفا غیر العرش، هیچی برای بیت خونه خودشون، لا یجدون لبیوتهم سقفا غیر العرش، برای خونهشون غیر عرش سقفی نمیبینن، چیز حائل براشون نمیشه. این سقفی که بالا سر خونهشون میبینید نمیبینن، عرشو دارن میبینن. ولا یجدون لبیوتهم سقفا غیر العرش فبیوتهم مسقفتون به عرش رحمان، خانه اینها مسقف به عرش رحمانه، خانه اینها مسقف به عرش رحمانه. و معارج و معراج الملائکت و روح، خانه اینها محل عروج معراج ملائکه و روح، فوج بعد فوج بلا انقطاع لهم، فوج بعد فوج بلا انقطاع لهم. بعد جمله حضرت اینه: و ما من بیت من بیوت الائمه منا، هیچ خونه ای از خونه های ائمه ما نیست. ما من بیت من بیوت الائمه منا الا وفیه معراج الملائکه، الا این که در اونجا محل عروج ملائکه است. لقول الله عز و جل تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم بكل امر بكل امر سلام. قال قلت من كل امر، قال بکل امر. این خیلی نکته داره ها، چون تو روایت هم داریم، تو یکی از قرائتاش تو روایتش هم صحیحه، میگه من کل امر، از این فهم بکل امر، کیا خیلی نکنی بعضی از امورات رو میارن، نه بکل امر، هر امری میارن، فکر نکنی من کل امر رو کلش رو میارن، کل امر بکل امر. قلت هازت تنزیل، آیا تنزیل اینه؟ حضرت فرمان نه، قال نه، اینه تنزیل به کل امر.
ما الان به جای به کل امر بگیم،
نه حالا تو نمازشون هم این کل امر رو بگیم، ولی که منظورم اینه، این ببینید ما علاوه بر قرائات سبعه، یه بابی که بعضی ملتزم بودن گفتن علاوه بر قرائات سبعه معروفه، ما قرائات اهل بیت هم داریم که بعد از تو روایات جمع بکنیم از روایات سه. خب اونا مثلا قرائات سیاهی و اون قرائات دیگه شش تا قرائات دیگه بهش زمیمه شد و قرائات سبعه اسمش شده. حالا ما میگیم به قرائات سبعه و هر کدوم بخونید درسته، و خدا به قرائت سبب و هر کدوم بخونیم درسته، به قرائتی که از اهل بیت در روایت صحیح رسیده نتونیم بخونیم. حالا ظاهر بعضی ها این نظر رو دارن، منتها این یه قرائت مستقل برای کل قرآن نبوده، چون قرائت چند تا کلمه است، اینو جز اون قرائت سبب حساب نکن، چون قرائت سبب و احکام قرائت و اینا رو معمولا عامه می اومدن گفتن، اونا هم گفتن قرائت سبب، بعد یه دسته داشتن قرائت 14 گانه قرائت سبب، اونی که اونا داشتن این دوتا بود، یه قرائت 14 بنده داشتن، یه سامنه کن یه قرائت 7 داشتن. منتها اون چی که هست اینه که ما لااقل قرائت خود اهل بیت رو که میگیم اینا معتبر هست به عنوان قرائت وقتی تو سر روایت صحیح رسیده باشه، این یکی. علی ای حال پس تو این روایت اون چی که هستش اینه که مسئله وحی، حالا به اون چی که تازه در این حد من دارم حالا بیان میکنم، حالا باز مسئله خیلی باز نکته های دیگه داره، فهمیدی که الان فقط تو این حد بیان شده که شیخ طوسی دارن نقل میکنن تو روایت، باز روایت دیگه ای هست، باز مسائل دیگه ای هست، خیلی مسائل و اسرار دیگه ای هم بیان کردن تو بعضی روایات، ولی که اون چه که هست نسبت به وحی، وحی کل شی لا ینقطع در خونه اهل بیت، هم از طریق ملائکه و روح نازل می شده و هم خودشون معراج الوحی داشتن. معراج الوحی بیان نکردن حضرت، ببینید حضرت تو مقام تنزل محبت وحی بیان کردن، تو اینجا معراج الوحی خیلی بالاتر. اول معراج الوحی فرمودن، خیلی مطالب تو روایات بیان نکردن، 70,000 تا حدیث مثلا به جابر ابن یزید جوفی بگن و بعد بگن که اجازه نداری یکیشو برای کسی بیان. خیلی مطالب هستش که تازه بیان نشده، این اونقدرش که بیان شده بعضی فکر می‌کنه خیلی بلنده. ببینید امیر مؤمنان صلی الله علیه به معاویه ملعون که یکی از ابواب جهنمه، داریم هفته باب داره جهنم، یکیش معاویه است کم که از منم داریم بیرش هفته باب داره، یکیش قومه از قوم باشه، هفته هشت یکیش از قوم باز میشه، ابواب جهنم هم داره توی روایتی که هفته بابه یکیش معاویه است. حضرت به این باب جهنم نامه که نوشتن، تو اون نامه چه تعبیری فرمودن؟ نحن سنایی و ربنا الناس بعد و سنایی و لنا. خواهی میکنین از اسراری که برای مردم نمیشه گفت، حضرت به معاویه هم گفتن، اینو حضرت به معاویه فرمودن که باب جهنم یه آدمی که کنده هون خب دیگه اصلا نسبش رو میدونین، 4 نفر در موردش رضا داشتن، اسم ابو سفیان بوله در مد، تو نقل کتاب اهل سنت ببینید ابوا اینجور مسئله به اون میگن نحن سنایی و ربنا و الناس بعد و سنایی و لنا، تو توقی حضرت دیگه ظاهرتر دیگه، و الناس بعد و سنایی و لنا، به قول خدا رحمت کنه آیاشتیانی میگفتن که علت غایه و علت فاعلی متحده، هر دوش یکیه، چه بگن سنای اولنا چه بگن سنای اونا، چون در باب علیت اونها علت فاعل و علت غایه یکیه، هر دوش درسته، تا علت فاعل و علت غایه، چه سنای لنا چه سنای اونا، اما اون ورش هم فرمودن تو توقیع رسید، اون ورش هم که معاویه فرمودن برا ما خلق شدن، به دست ما هم خلق شدن، سنای اونا سنیعه دست ما هم، اون هم سوقی حضرت فرمودن. ببینید اینا یه مطالب عمومی که اونایی که میگیم اسرار خیلی بالاتر اینه، اینا که به معاویه گفته رسول گفت تو نام علنیشون، اینا خلاصه یه سری، فقط ما خودمون باید معارف شیعه رو قشنگ بشینیم تبیین کنیم، یعنی مثلا مردم عوام خب سطح فکرشون ضعیفه، زمان مخصوصا زمانهای قدیم اینجور بوده دیگه، الان که دیگه اینجور نیستش که، تا یکی میگفتن مثلا چی وحی میشه براشون خیلی سنگین بود، نمیتونستن درک و تصور کنن، لذا حضرت میفهمدن با مردم به اندازه عقلشون حرف بزنید، حالا دیگه یه ذره باید چی بشه، معارفی که بیان شده تبیین بشه، نه چیزی که نقل شده رو مسلمات ماست. معراج الوحی تازه بیان نفهمده. حالا اصل مسئله وحی باز دوباره این که حقیقت وحی چیه، متکلم وحی کیه، این که عرض کردم اون دفعه نسبت به رابطه بین قرآن و اهل بیت در سر کار نشدن، در سر کار نکردن، بعضی ها میان میگن که خب قرآن کتاب خداست، بالاتره، ثقل اصغره، ثقل اکبره، اهل بیت اطرت ثقل اصغره، سقل شیخ صدوق قشنگ نقل میکنه، یه استاد من از استادش نقل میکنیم، یه سقل یعنی سنگینیش بیشتره، نمیفهمی، بعد بهش سراغ سقل اصغر، اون خفیفتره، چرا؟ چون مفسره، و وقتی مفسر شد بازم نگه سنگین نیست دیگه، ما فهمیدیم مفسر کلمات اهل بیتم باید روش خیلی تأمل کنه، سنگینه، اونم سنگین اما سقل اصغر، اما قرآن نمیتونی بری سراغش، سقل اکبره، سنگینه، نمیتونی بفهمی. این باید تو سیر اهل بیت تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه تا بفهمی قرآن چیه. بعد این قرآن چیه؟ خودشون حقیقت قرآنه، اونتم نه قرآن عادیه. من به شما بگم یه کتاب میدم دستتون بعد بخونی، یه کتاب میدم دستتون که خودش داره میخونه و نطق میکنه، کدومش بهتر؟ همه تون میگین کتابی که نطق بکنه، کتابی که خودش حقایق رو آشکار کنه، نطق یعنی اظهار ما فی زمین، همه بگین این کتابی که خودش نطق میکنه حقایق رو آشکار میکنه. امیرالمومنین کتاب ناطقن، نه کتاب صامت، فهمیدن؟ انا کتاب الله ناطق، یعنی من کتاب الله هستم، یه چیز اضافه در دارم، اون با تون حرف نمیزنه، من حرف میزنم، من اسرار رو بیان میکنم، اون که نمیتونه اسرار بیان، حرف نمیزنه با شما. ببینید چی؟ قرآن حقیقت علمیه است، صحبت از حلوا میکنه اما دهنتون شیرین نمیشه، حقیقت علمیه است، تجسد این حلوا تو وجود امیر مومنانه. یعنی چی؟ قرآن کتاب الله با اون عظمتش، قرآن با اون عظمتش که اینقدر صحبت کردیم، با اون بزرگی و عظمتش، اما وقتی کنار امیر مؤمنان صلوات الله علیه قرار بگیره، قرآن حقیقت علمی است در وجود امیر مؤمنان، حقیقت علمی و اینیه، یعنی خود حقیقت اون حلوایی که شما مفهومش رو میخونی تجسدش تو وجود امیر مؤمنانه. احسانی که تو قرآن میخونی وجود امیر مؤمنان میشه کلش احسان، یعنی اونجا معناشه، اینجا هم معناش توش هست، هم حقیقت علمیشه، هم حقیقت عینیشه، کل احسان تو وجود امیر مؤمنانه. اونجا امر به صلاته، اینجا خودش صلات مؤمنیه، اینجا کسیه که هم فی صلاته هم دائمون، لحظه به لحظه دارن انگار رکوع انجام میدن، حرکتشون منقطع نمیشه تو عالم، حرکت اهل بیت تو عالم هیچ وقت لاینقطع. فرقش تو این نقطه هست. قرآن تو کافی قیم میخواد، قیم قرآن کیه؟ ببینید بچه یتیم قیم میخواد، هر جایی ولی میخواد، شما بگید آقای قیم میخواد، والی میخواد، ولی میخواد، قرآنم ولی میخواد. تو اصول کافی ببینید قیم قرآن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، قیم میخواد، حاکم میخواد، والی میخواد، ولی میخواد، ولی یه قرآن کیه؟ امیر شه قرآن ناطق. حقیقت علمیه بعد بیا تو وجود یک شخصی که هم حقیقت علمیه است هم حقیقت عینیه، اون رو اون بشه قیم قرآن، که بعضی از بزرگان و علفا اهل اساتید معرفت تعبیر دارن که حتی جبرئیل که میخواد نازل بشه خاتم الاولیا امیر مؤمنان بعد بکشنش پایین، تعبیر بعضی از بزرگان است جلال جون تعبیر میاشنیان، قیم گفتن بعد خاتم الاولیا بکشه جبرئیل پایین، کل عالم امکان مقدراتش که شب قدر نازل شد یکی از مقدراتش هم حرکات جبرئیله، نه فقط معلومه، خود این حرکت جبرئیل هم با اذن و تقدیر و امضا اوناست، نزول جبرئیل و هبوطش به اذن و امضا اوناست، جز چیزایی که باید امضا کنه شب قدر. الان هم که ملائکه فهمید روی وقت همدن این وحی ادامه داره، الان هم که این وحی سلسلش ادامه داره، این وحی بالا و پایین رفتنش باز به امضا اونها هست.